برخواستیم و چشم از چشم پیر مرد بر نمی داشتیم. پیر مرد همچنان با نگاهایش به سوی ما می دید و چنان بود که گویی ما ذره ذره آب می شدیم. پیر مرد این بار با صدای بلندتر از پیش گفت: برویم برویم، و خود گام برداشت به سوی تپه. ما نمی دانستیم که چه کنیم، برویم یا بمانیم. راستش ترس عجیبی ما را فرا گرفته بود، تا این که یکی از دوستان صد دل را یک دل کرد و گفت: پدر پدر، با کجا برویم؟ پیرمرد روی برگشتاند و با انگشت به آسمان اشاره کرد. حس کردیم که انگشتش چنان رشته نوری زمین و آسمان را به هم پیوند زده است. باز شنیدیم که گفت: برویم آسمان آسمان. پرسیدم: ای بزرگوار، آسمان چگونه برویم؟ گفت: چگونه رفتن به آسمان در خود شماست. دوستی دیگر گفت: پدر، آسمان برای چه برویم؟ پیرمرد ابروان در هم کشید و گفت: آینه های آسمان را غبار گرفته است، غبار، و این غبار سیاه چنان روی آینه های آسمان چسبیده است که نگاه خدا به ما نمی رسد. این غبار در میان ما و خدا فاصله انداخته است. برویم روی آسمان را جاروب کنیم و شیشه های آسمان را با حریر دلهای من پاک کنیم تا نگاه خدا و ما برسد و ما نگاه خدا را در همه جا ببینیم و از نگاه خدا شرم کنیم، جلوه هستی خدا را در همه جا ببینیم و مهربانی او را به بهانه حور و غلمان نپرستیم، نه هم از هراس سوزندگی دوزخ. وقتی شیشه های آسمان پاکیزه باشند، نگاه خدا و هستی خدا در دلهای ما و در خانه های ما می درخشد و آنگاه تیکداران بهشت و دوزخ خود به پاسبانان سیه روی جهنم بدل می شوند. برویم برویم، غبار از آسمان ها برداریم تا نگاه دوست همیشه با ما باشد و تیکداران بهشت و دوزخ در گرمای نگاه های خدا بسوزند و زمین از وجودشان پاک شود. پیر مرد لحظه ای سکوت کرد و بیان که منتظر پاسخ ما بماند به سوی بلندی های تپه گام برداشت. یکی از دوستان گفت: همین مرد مولانا جلال الدین محمد بلخی نبود؟ دیگری با خنده آرامی گفت: دیوانه، 700 سال می شود که مولانا از جهان رفته است. دوست دیگر گفت: به خدا همین پیر مرد شمس تبریز بود. برای آن که بسیاری ها به مرگ او باور ندارند و میگویند که او زنده است و روی زمین سرگردان است. او خودش باری گفته بود که مردان خدا اغلب از نظرها پنهانند. در همین بگو مگو بودیم که متوجه شدیم که پیرمرد در نزدیکی ما نیست. همه به سوی تپه نگاه کردیم، آنجا نیز نشانی از پیرمرد نبود. همه بر جای نشستیم، چنان بود که گویی بر زمین کوبیده شدیم. سرهایمان روی زانوهایمان خمیده شدند. نمیدانم چه فاصله از زمان گذشته بود که یکی از دوستان با هیجانی صدا زد: برویم برویم. مانند آن بود که از خوابی بیدار شده باشیم. گفتیم: کجا برویم؟ به آسمان؟ گفت: نه، ما کجا و آسمان کجا، برویم خانه، نگاه کنید به سوی قبله. دیدیم چنان ابر سیاه و تاریکی تمام افق را در بر گرفته است که گویی میخواهد همه چیز را در کام خود فرو ببرد. مانند آن بود که هزاران هزار کلاغ به سوی شهر در پروازند. ترسیده بودیم، از جای برخاستیم، خود را به موتر انداختیم و به خانه برگشتیم. اندکی که از منطقه دور شدیم، یکی از دوستان با نکته سنجی شاعرانه گفت: پیرمرد با آسمان رسیده و شروع کرده به جاروب کردن آسمان. حتما این ابری که می آید همان گرد و غبار آسمان است که از دم جاروی پیرمرد بلند می شود. داستان کوتاهی بود از برگزیده های سایت کابلنات با عنوان پیرمردی که آسمان را جاروب می کرد، نوشته استاد پرتو نادری.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این هفته شعر نابی داریم از مرحوم و مغفور سید نورالدین رونق کیان نادری که دوست ما جناب عبدشکور آریان غوریان آن را دکلمه نمودن. این دکلمه را شنوندی خوب و دائمی مجله آزادی بانو فرشته بیگ به مجله لطف نمودن. چند جمله در مورد این شاعر معاصر. رونق نادری فرزند سید نادرشاه کیان، مشهور به سید کیان، رهبر فرقه اسماعیلیه افغانستان بود که در سال 1319 در یک خانواده سرشناس ادیب روحانی فاطمی نسب در دره کیان ولایت بغلان به دنیا آمد. رونق کیان نادری از 12 سالگی به سرایش اولین شعرش با این مطلع و مقطع آغاز نمود. یکی دلداده روی نگار است، یکی از هجر دایم بیقرار است. تبسم کن برویم ای پری چهر که بر لطف تو رونق انتظار است. رونق نادری کیانی در 39 سال عمر کوتاه و پربار خود از سال 1319 الی 1358 آثار گرانبهایی از خود به یادگار گذاشت. از رونق کیانی 4 کتاب شعر با عناوین باغچه ها، خون دل، ارمغان زندان و تحفه شاعر باقی ماند. کتاب مشهور خون دل رونق کیانی با تقریزهای شاعران معتبر افغانستان چون مرحومان ملک الشعرا استاد بیتاب، علامه صلاح الدین سلجوقی، استاد خلیل الله خلیلی و عالمشاهی نقطه مزین است. محمد ارشاد معنوی معاون کمیته فرهنگی ناصر خسرو که یگانه مرکز فرهنگی اسماعیلیان در کابل است می نویسد: سید نورالدین رونق کیانی از نسل شاعرانی است که در چنبره شعر و شهادت هویت شریف شعر را با درد یک نسل خاموش در دههای 40 و 50 خورشیدی گریزد. به جرم آزاداندیشی روانه زندان دمزنگ شد. مرحوم رونق مخمس طویلی با عنوان لوحه دیوان دمزنگ در همان زندان سرود که بیانگر حالات وی از وضعیت اسفبار این تنگنای محرومیت می باشد. با خون نوشته لوحه زندان دمزنگ، بر کشتگان بنا شده بنیان دمزنگ. گلگون ز نقش خون همه دامان دمزنگ، سرها چو گوی خفته به میدان دمزنگ. افتاده در خم چوگان دمزنگ. بالاخره رونق کیان نادری با 2 برادرش در زمان حکومت حفیظ الله امین کشته شد. حال توجه کنید به یک دکلمه ناب از یک غزل مرحوم رونق کیانی به صدای جناب عبدشکور آریان غوریان.
دلم در سینه از شوق کسی مستانه می رفتم، دلم در سینه از شوق کسی مستانه می رفتم. در این صحرای حسرت از جنون دیوانه می رفتم، در این صحرای حسرت از جنون دیوانه می رفتم. نه تنها جذب وصلش لرزان دازد به جان دل، نه تنها جذب وصلش لرزان دازد به جان دل، که اندر دست ساقی باده در پیمانه می رفتم، که اندر دست ساقی باده در پیمانه می رقصم، چنان رقصم در ذرات وجودم در هوای او، چنان رقصم ذرات وجودم در هوای او، که گویی ذره بر گنجینه در وی ویرانه می رقصم، که گویی ذره بر گنجینه در وی ویرانه می رقصم. بطه دارم که در دیر از مستی خرام آرد، بطه دارم اگر در دیر از مستی خرام آرد، برهمن می رود از خیل شدن بطخانه می رفزد، برهمن می رود از خیل شدن بطخانه می رفزد. به شمع عارضت پروانه آسا سوختم ای دل، به شمع عارضت پروانه آسا سوختم ای دل، در آن محفل که من باشم کجا پروانه می رفتد، در آن محفل که من باشم کجا پروانه می رفتم. دلم در سینه از شوق کسی مستانه می رفتم، در این صحرای حسرت از جنون دیوانه می رفتم، در این صحرای حسرت از جنون دیوانه می رفتم.
پارچه شعری بود از مرحوم سید نورالدین رونق کیان نادری به صدای یکی از دوستان برنامه جناب عبدشکور آریان غوریان. در این شماره مجله آزادی به سلسله نشر جالب‌های آموزنده از رسانه‌ها باز هم سه جالب کوتاه داریم. اولی شخصیت شناسی مرد نابینا از صفحه دکتر بهرالدین سروش، دومی علت اذان و اقامه گفتن در گوش نوزاد، و سومی بعضی بزرگی را با خود دارن. نخست شخصیت شناسی مرد نابینا. مردی نابینا زیر درختی بر سر دوراهی نشسته بود. پادشاهی نزد او آمد، از اسب پیاده شد، ادای احترام کرد و گفت: قربان، از چه راهی میتوان به پایتخت رفت؟ پس از او وزیر پادشاه نزد نابینا رسید و بدون ادای احترام گفت: آقا، راهی که به پایتخت میرود کدام است؟ سپس سربازی نزد نابینا آمد، ضربه‌ای بر سر او زد و پرسید: احمق، راهی که به پایتخت می رود کدام است؟ هنگامی که همه آنها مرد نابینا را ترک کردند، او شروع به خندیدن کرد. مرد دیگری که کنار نابینا نشسته بود از او پرسید: به چه می خندی؟ نابینا پاسخ داد: اولین مردی که از من سوال کرد پادشاه بود، مرد دوم وزیر او بود و مرد سوم فقط یک نگهبان ساده بود. مرد با تعجب از نابینا پرسید: چگونه متوجه شدی؟ مگر تو نابینا نیستی؟ نابینا پاسخ داد: فرق است میان آنها. پادشاه از بزرگی خود اطمینان داشت و به همین دلیل ادای احترام کرد، ولی نگهبان به قدری از حقارت خود رنج می برد که حتی مرا کتک زد. نحوه رفتار هر کس نشانه شخصیت اوست. شرافت انسان به اخلاقش هست. جالب دوم، علت آذان و اقامه گفتن در گوش نوزاد. آیا میدانی چرا در گوش طفل تازه متولد شده آذان میگویند؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که هنگام تولد طفل در گوش راست او آذان و در گوش چپ او اقامه بگوییم. بعد از هر آذان و اقامه نمازی برپا می شود. پس نماز این دو کجاست؟ نماز این آذان و اقامه همان نماز میتی است که پس از مرگ هر انسان بر او خوانده می شود. آیا هیچ وقت از خود پرسیده بودید که چرا نماز میت آذان و اقامه ندارد؟ چون هنگام تولدمان آذان و اقامش را در گوشمان خوانده بودند تا در فرصتی که به ما داده شده خود را برای چنین روزی آماده کنیم. پس عمر ما هرچند طولانی باشد، فاصله بین آذان و نماز است. جالب سوم، بعضی بزرگی را با خود دارند. پسر بچه فقیری وارد کافی شاپ شد و پشت میز نشست. خدمتکار برای سفارش گرفتن به سراغش رفت. پسر پرسید شیریخ با شکلات چند است؟ خدمتکار گفت 50 سنت. پسرک پلخوردهایش را شمرد، بعد پرسید شیریخ معمولی چند است؟ خدمتکار با توجه به اینکه تمام میزها پر شده بود و ایده نیز بیرون کافی شاپ منتظر بودن، با بی حوصلگی گفت 35 سنت. پسر گفت برای من شیریخ معمولی بیاورید. خدمتگار بی حوصله یک شیریخ از تمانده های شیریخ های دیگران آورد و صورت حساب را به پسرک داد و رفت. پسر شیریخ را تمام کرد، صورت حساب را برداشت و پولش را به صندوق پرداخت کرد و رفت. هنگامی که خدمتکار برای تمیز کردن میز رفت، گریهش گرفت. پسر بچه در روی میز در کنار بشقاب خالی 15 سنت انعام گذاشته بود، در صورتی که می توانست شیریخ شکلاتی بخرد. شکسپیر چه زیبا می گوید؟ بعضی بزرگ زاده می شوند، برخی بزرگی را به دست می آورند و بعضی بزرگی را بدون این که بخواهند با خود دارند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
سه جالب کوتاه از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
زندگی چند دهه قبل شهریان کابل با انسانهای عارف و خداجو، با خلوص نیت آنها که رسیدن به خدا و رضایت حق را در ذکر و منقبت خانی و سرایش نعتها بر روان پیامبر اسلام می جستن، ویژگی خود را دارد. شماری از این مرشدان و صوفیان با تدویر محافل برای سایر خداجویان که در کمال ناداری میزیستند و با اشتراک در این گونه محافل شام را به صبح میرساندند، خود نمونه ای از صفا و صمیمیت در بین آنها را می نمایاند. و از گذشته حاضرین محافل در خانقه ها را تنها مسلمانان نه بلکه شماری از هندو باورانی تشکیل می دادند که ایشان با اشتراک در این محافل با خواندن قوالی ها و آهنگ های عرفانی به حزن مجلس می افزودند. از آنها یکی هم پرانات غنیمت بود که در کمال عشق و علاقه و دور از تعصبات مذهبی و دینی چون سایرین تا سحرگاهان بیدار می نشست و مجرایی می داد. از پرانات خاطره هایی در نزد دوستان هنرمند و شاعر و نویسنده ها باقی مانده. امروز استاد جاوید فرهاد یکی از آن خاطره ها را که ناشی از چشم دید وی بوده است به ما ارزانی فرمودند که همکارم جاوید فیضی با شما شریک می سازد.
استاد جاوید فرهاد می نویسد: پدرم مرد عرفان دوست و خانقارو بود و هر شب جمعه به خانقای کوچه علیرضا خان می رفت و تا نزدیک بامداد به موسیقی صوفیانه و نعتخوانی گوش می داد. یک روز مرا نیز با خودش به این خانقا برد. داخل خانقا از نفر پر بود. در کنار مردم عادی چهره های سرشناس مانند مستری گل محمد، مشهور به مستری گلو، آجلی اکبر ندخان، میر فخرالدین آقای ندخان، آجی رجبلی رنگریز ندخان، نیکوی کلپز، زندیاد صوفی غلامنبی اشقری، عظیم بچه جارچی، حاجی یاسین چایفروش، حسین قرچک در وسط خانقا تا پایان محفل می استاد و گردنک می زد، غلامنبی بچه پخچک، استاد ماهنگ، استاد الفت آهنگ، استاد هاشم چشتی، کاک حیدری و دیگران نیز دیده می شدن. مکانی که در آن همه جمع شده بودند، اتاق بسیار کلان و شانشیندار بود و بوی نم از آن هر لحظه بلند می شد. فضا کم تاریک بود و چند نفر آرام آرام گپ می زدن. دورتر چند تن دیگر تسبیح به دست زیر لب چیز می خواندن. همه منتظر شنیدن موسیقی عارفانه بودند. بالای اتاق جای برای آوازخوان و نوازندگان بود و یک توشک رنگ و رو رفته با یک پتنوس چای و شیرینی آنجا گذاشته بودند. نوازندگان کم کم سازهایشان را سر می کردن و انتظار ورود آوازخوان را می کشیدن. ناگهان کسی از میان جمعیت را باز کرد و چند تن به احترام وی از جایشان بلند شدن و او دست به سینه و به رسم احترام گذاشتن به اهل مجلس از میان همه گذشت و در صدر و وسط نوازندگان گذر خرابات نشست و پس از دعای کوتاه چنین خواند: هستم به زنجیرت اسیر، یا غوث العظم دستگیر. از پدرم پرسیدم که او کیست؟ گفت: پرانات، غنیمت هندوی اهل خانقا و مناجات. پرانات عینک های به چشم داشت و روی هارمونیه بینایش کتابچه آهنگ هایش بود که عرزگاه به آن نگاه می کرد و پس از تمام شدن یک آهنگ آن را ورق می زد. بعد آهنگ دیگری را در ستایش از شاه مردان حضرت علی رضی الله تعالی عنه سر داد: تا صورت پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود. صدایش بسیار زیر و شیرین بود و همه سر می جنباندن و مزه می کردن. بار نخست از زبانش شنیدم که حضرت علی کرم الله وجهو را سر مهاراج پادشاه اسرار خواند و سپس حمد و نعت‌های فراوان را بازخوانی و تشنگان صدایش را سیراب کرد. با آنکه سالهای بسیاری از این رویداد گذشته است، تا کنون چنان مرد فقیر مشرب بی تکلف و صمیمی را کمتر دیدم. بعد آهنگ مشهورش را که آن روزها سخت گل کرده بود خواند: بی گل روی تو یک دم زنده بودن مشکل است، پیش ات ای شوخ ستمگر لب گشودن مشکل است. چی صفای در صدایش نهفته بود، صفایی که آدم را به دور دست‌های یک دلی و پاکی می برد. یک نفر سرش را شور می داد، دیگر پنهانی اشک می ریخت و دیگر هم رویش را به سوی سقف کرده بود و زیر لب با پرانات یک جا آن آهنگ را زمزمه می کرد. هنگامی که در نعت نام حضرت پیامبر ذکر می شد، پرانات صلی الله علیه و اصحابی و سلم می گفت. هارمونیه را برای اندک رها می کرد و دو دستش را به رسم هندوان یک جا می کرد و از ته دل و با چشمان نمزده از عشق به حضرت پیامبر اسلام زیر لب درود می فرستاد. خال روی پیشانیش داشت و یک شال زرد دور گردنش بود. حالا که به آن تعصب بودن، صفای قلبی و ارادت عارفانش به بزرگان عارف، با ویژه خواجه معین الدین چشتی رحمت الله علیه، خواجه اجمیر یادم می آید، اشک دور چشمانم حلقه می بندد. براستی که جانهای آگاه و ملتهب هرگز در چنبره تعصب و قشرگری های خطکشی شده نمی گنجد و از هر گونه رنگ و تعلق آزادند. روانش شاد و یادش گرامی باد.
دل جو از روبا جدا باشد، هم جو بیمار بی دوا باشد، هم جو بیمار بی دوا باشد. دل جو از روبا جدا باشد، دل جو از روبا جدا باشد، هم جو بیمار بی دوا باشد، هم جو بیمار بی دوا باشد. یار خودم دم، هر کی باشد با یار خودم دم، از هم ما سوا سوا باشد، از هم ما سوا سوا باشد، هم چو بیمار بی دوا باشد، هم چو بیمار بی دوا باشد. دل چو دل با جدا باشد، دل چو دل با جدا باشد، هم چو بیمار بی دوا باشد، هم چو بیمار بی دوا باشد. Om Shri Mare Deva Bhaja.